بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. ما در بحث هیئت منصفه گفتیم که دو جا تونستیم برای هیئت منصفه مجال در فقه شیعی پیدا کنیم، یکی در موارد قسامه که از شرایطش لوثه، لوث یعنی قرینه ظنیه‌ای که صدق بر صدق مدعا دلالت داره ولی در حدی نیست که قاضی بتواند به اون حکم بکنه. ما گفتیم در این موارد اگر دعوایی پیدا بشه که آقا چنین قرینه‌ای وجود داره یا نه، این معنادار میشه که یه جمعی از عقلا از اصناف مختلف که مورد اعتماد باشن بیان و قضاوت بکنن که واقعا این قرینه مفید ظن نوعی هست یا نه. مورد دیگری که گفتیم میشه برای هیئت منصفه معنایی پیدا کرد در فقه شیعی، اونجا است که قاضی یک شواهد و ادله بر صدق مدعای بر صدق یک طرف داره، حالا مدعی یا منکر فرق نمیکنه، ولی و خودش علم داره به خاطر اون. گفتیم ما به خاطر اون علم میگیم نمیتونه حکم بکنه در مسائل حقوقی، اما اگر اون شواهد مفید یقین باشه نوعاً قابل استناده. حالا اینکه آیا واقعاً این شواهد برای نوع افراد یقین ایجاد میکنه یا نه، اینو باز یه هیئت منصفه به همین معنا که گفتیم، یعنی یه جماعتی از اقشار مختلف که بیان قضاوت کنن این ادله و شواهد مفید یقین هست یا نه. گفتیم خب این مجالی که ما برای هیئت منصفه داریم پیدا میکنیم تو فقه کار قضایی انجام نمیدن. اینا میگن مثلا لوس هست پس قاضی میتواند به قسامه مثلا مراجعه کنه، یا میگن این ادله مفید یقین هست پس قاضی میتواند به استناد اینها حکم بکنه، اما خودشون حاکم نیستن. قانون جمهوری اسلامی ایران و قبل از اون قانون مشروطه هیئت منصفه رو مطرح کرده در جرائم سیاسی و مطبوعاتی. اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه و اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر دو در جرائم سیاسی و مطبوعاتی هیئت منصفه رو مطرح کردن. البته در قانون اساسی مسئله علنی بودنش هم مطرح شد. بعد گفتیم یه قانونی تحت عنوان قانون هیئت منصفه در سال 82-83 تصویب شده که ماده اولش همون مفاد قانون اساسیه، ماده 168 قانون اساسی. بعد این قانون تو ماده دومش گفت اعضای هیئت منصفه باید از اقشار مختلف باشن: روحانی، استاد دانشگاه، دانشجو، پزشک، مهندس، کارگر، کشاورز، نویسنده، روزنامه نگار، معلم، وکلای دادگستری، کارمند، هنرمند، پیشه‌ور، تاجر، خلاصه اقشار مختلف 4 سال. بعد گفت انتخابشون به این شکله که اینا میان بعد از اینکه اعلام شد آقا ما می‌خوایم هیئت منصفه‌ای برای مثلا استان تهران تشکیل بدیم، هر کی که متقاضیه میاد ثبت نام می‌کنه، بعد قرعه میندازن، از بین اونها برای استان تهران 500 نفر، برای استان‌های بالای 1 میلیون 250 نفر، برای استان‌های زیر 1 میلیون 150 نفر انتخاب می‌کنن، افرادی که این شرایط رو داشته باشن: تابعیت جمهوری اسلامی، مسلمان، ملتزم عملی به قانون اساسی، حداقل 30 سال سن، عدم محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل حوزه‌ایش. بعد گفتن که وقتی که میخواد دادگاه تشکیل بشه برای هر دادگاهی در استان تهران که جرائم مطبوعاتی یا جرائم سیاسی رو میخواد رسیدگی کنه، 21 نفر از اون 500 تا رو انتخاب میکنن به قید قرعه. بعد برای استانهای دیگه اونایی که 150 تا یا 250 تا هیئت منصفه شونه 14 نفر انتخاب میکنن. بعد گفتن وظیفه این در واقع هیئت منصفه چیه؟ گفتن وظیفه هیئت منصفه ماده 13 گفت دو چیزه، یکی این که بگه آقا این شخص متهم آیا مجرم هست یا نه، دوم بگه آیا این مستحق تخفیف مجازات هست یا نه. گفتیم خود قانون تعبیرش اینه، تبصره ماده 13 میگه پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا براءت متهم اتخاذ تصمیم نموده. پس معناش اینه که اونا که میگن متهم هست یا نیست این ارزش قضایی نداره، قاضیه که باید حکم کنه، قاضی حکم میکنه که متهم آیا مجرم هست یا نیست. اما گفتیم با توجه به این شرایطی که قانون میگه که حالا فرض کردیم دادگاه علنیه و فرض کردیم هیئت منصفه میگه مثلا این شخص مجرم نیست، حالا تو این شرایط قاضی بخواد بگه این مجرمه قاعدتا تبعات اجتماعی سنگینی ایجاد میکنه. بنابراین هرچند از نظر قانونی ظاهرش اینه که اونا کار قضایی نمی کنن، ظاهرش اینه که قاضی آزاده میتونه نظر هیئت منصفه رو بپذیره یا رد کنه، اما از نظر عملی امکان ردش چندان وجود نداره اگه واقعا به این شکل عمل بشه. خب این قانون در جمهوری اسلامی با این توضیحات که دادیم، یه داستانی اتفاق افتاد در همین گذشته نه چندان دور که منشأ یک سری بحث‌های فقهی و حقوقی در بین اهل سنت شد. یه بازیگری به نام جانی دپ با زنش که اونم یه بازیگر بود اختلافی داشتن. این اختلاف خب خیلی تو رسانه‌ها بزرگ شد، مطرح شد و دادگاهش خیلی جنجالی شد. بعد هم دادگاه خب هیئت منصفه به نفع جانی دپ حکم کرد و اون زن رو در واقع نظرش رو رد کرد و اتهاماتی که اون زن زده بود به جانی دپ رو رد کرد. تو این فضا یه سری از حقوقدانان و محققان سنی عرب اومدن بحث کردن راجع به جایگاه هیئت منصفه. بعد یکی از اینها در یک مقاله‌ای که این مقاله رو در عرض کنم خدمت شما سایت الجزیره منتشر کرده، الجزیره عربی، یک شخصی است به نام عمران عبدالله، ادعا میکنه که اصلا هیئت منصفه که توی محاکم غربی هست این میراث اسلامیه، این اصلا از اسلام اینا گرفتن و برای اثبات این میاد به یک کتابی تمسک میکنه تحت عنوان The Islamic Origins of the common law، یعنی ریشه های اسلامی حقوق عرفی. common law حقوق انگلستانه و کشورهایی که به لحاظ حقوقی تابع انگلستانن، یعنی از نظر روش حقوقی، که یکی از اون کشورها آمریکاست، یکی کاناداست، یکی استرالیاست، ظاهرا هندوستان، کشورهای زیادی هستن به هر حال تابع common law هستن. اصطلاحا تو فارسی بهش میگن حقوق عرفی. ایشون این آقای جان مقدسی که در واقع یه آمریکایی با ریشه عربی، ایشون در 1999 یعنی 25 سال قبل کتابی تحت این عنوان نوشته، ریشه های اسلامی حقوق عرفی. بعد ایشون میگه یه چیزی در فقه مالکی وجود داشته به نام لفیف، میگه هیئت منصفه از اون پیدا شده توی حقوق غربی. بعد حالا برای اثباتش میاد به حوادث در واقع تاریخی اشاره میکنه. حالا ما خیلی به اون قسمتش کار نداریم. میگه که فقه مالکی در شمال آفریقا بود و در یک منطقه در ایتالیا به نام سقلیه. بعد میگه که این منطقه یه دوره‌ای تحت قدرت انگلیسی ها در آمد. این تو نورماندیه، تو منطقه نورماندی قرار داره، اومد تحت سلطه انگلیسا. بعد انگلیسا اون نظام فقه مالکی رو که اونجا دیدن، از اون لفیفی که در شه فقه مالکی هست، اینا چیز رو نتیجه گرفتن، هیئت منصفه فرج. این ادعای این آقای جان مقدسیه و این آقا، این نویسنده این مقاله، البته خود اون نیست، نویسنده عمران عبدالله از اون گرفته. حالا یه عده دیگه هم ظاهراً تحت تأثیر اون این حرفا رو زدن. نقطه مقابلش بعضی از حقوقدانان عرب آمدن که اینو تو ایندیپندنت عربی منتشر کرده، صاحبش شخصی به نام آقای مصطفی انصاری، البته اینم ظاهراً عربه. ایشون میاد میگه که اصلا این که میگن هیئت منصفه از فقه مالکی گرفته شده، این یه افسانه است، اصلا این واقعیت نداره. ایشون نقطه مقابل اون میگه این یه افسانه است، اصلا واقعیت نداره. حالا ببینید نکته این که باعث شده یه همچین چیزی رو اونا مطرح بکنن اینه. لفیف که در فقه مالکی فقط مطرحه، نه در فقه های دیگر سنی. بعد شما میدونید که فقه مالکی الان هم همینطوره، عمدتاً در آفریقا نفوذ داره. در بقیه سرزمین های اسلامی فقه مالکی چندان نفوذی نداره، ولی توی آفریقا فقه مالکی فقه تقریبا شایع اصلیه. بعد تو فقه مالکی یه چیزی بوده به نام لفیف. لفیف رو اینا توضیح دادن تو مصادر مختلف خودشون، و ظاهرا لفیف یه چیزیه به تعبیری شبیه قسامه ما. یعنی وقتی توضیحات اینا رو راجع به لفیف میخونی، میبینی که لفیف یعنی یه تعدادی افراد بیان شهادت بدن که اونا خودشون شرایط بیانه رو ندارن. قسامه اینجوریه دیگه، قسامه میان یه تعدادی قسم میخورن که خودشون شرایط بیانه رو ندارن، ولی قسم میخورن به این که آقا این قاتله مثلا، هرچند هیچ کدومشون ندیدن که این کشته باشه. اگه دوتاشون دیده بودن و مثلا عادل بودن، شرایط بیانه حاصل بودن، دیگه نوبت به قسامه نمیرسید. اما هیچ کدومشون ندیدن. حالا آدم های بدی هم نیستن، غرض و مرضی هم ندارن مثلا. حالا اینا شرط اینجوری میذارن، ما خیلی تو این قضیه شرط قائل نشدن توی قسامه. اینا میگن که لفیف یعنی درهم پیچیده. مقصود این از این که لفیف به اینا میگن، چون یه جماعتی هن که همشون با هم دیگه میخوان یه مطلب رو بگن. به حالا گفتن هم بعضیشون که این از اصطلاح قرآنیه که مثلا اونجا تو آیه لفیفن آمده، اون مثلا از اونجا گرفته شده. حالا واقعا اینطوری یا نه نمیدونم، ربطی نداره اون لفیف رو حالا اونجا مثلا، اونم به معنای جماعتیه، ولی خب اصلا ربطی به این داستان نداره. به هر حال اینا میگن آقا تو فقه مالکی یه قائل بودن به این که اگر قاضی نمیتواند دو نفر شاهد عادل که شرایط بیانه رو دارن بر ادعا پیدا بکنه، از طریق لفیف میتونه اون قضیه رو به اساس داوری کنه. لفیف چیه؟ توی فقه مالکی گفته 12 نفر. ببینید قسامه ما در موارد عمد 50، در موارد غیر عمد 25، اما این لفیف نه، لفیف مربوط به 12. بعد اصلا اینا شرط لوس رو که ما در قسامه مطرح میکنیم اصلا مطرح نکردن اینجا. بنابراین این شبیه، عرض کردم این قسامه نیستا، شبیه قسامه است. تو قسامه قسم میخورن، اینجا اصلا قسم نیست ظاهرا، اینا فقط شهادت میدن، اما شهادتشون شرایط شهادت رو نداره، یه چیزی شبیه قسامه است، هی تاکید میکنه. بعد تعبیرشون اینه که لفیف اینجوری بود که جماعتی از مردم، من اخلاط شتا، فیهم الشریف و الدنی و المطیع و العاصی و القوی و الضعیف، این جماعت میامدن شهادت میدن. چند تا؟ 12 تا. بعد این بحث مطرح شده که چرا 12 تا؟ گفتن به خاطر اینکه 12 عددیه که توی بحث تواتر، چون در تواتر اختلافه که چند تا خبر باشه بهش میگن متواتر، سر این بحث کردن فقهای سنی، شیعه هم بحث کرده. ما میگیم باید به عددی باشه که مفید یقین باشه، عدد ما نمیدیم، چون میگیم این تابع شرایطه، یه وقتی با یک تعداد کمتری یقین پیدا میشه، یه وقتی نه با یه تعداد زیادی باید باشه تا یقین پیدا شه. اما اینا دنبال عدد بودن، یه عده گفتن مثلا 20 تا، یه عده گفتن مثلا 10 تا، یه عده گفتن 8 تا، اون وسطش 12 تا بوده. گفتن علت عدد 12، حالا اینم همه اینا یه جور توجیهات به نظر میرسه، ولی حالا اینا گفتن این. گفتن علت این که در فقه مالکی، در محاکم، البته اینم فقط در محاکم بوده، نه این که در خود فقه مالکی، در اون مثلا کتاب فقه مالک باشه، نه، این در محاکم فقهی که، در محاکمی که تحت تأثیر فقه مالکی بودن در شمال آفریقا، که ظاهرا در کشور مراکش اصطلاحی ما مغرب مطرح بوده، اونجا همچین چیزی بوده. اینا چرا 12 رو گرفتن؟ گفتن 12 به خاطر اینکه عدد تواتره. بعد گفتن آها ببین 12 نفر از اقشار مختلف میان نسبت به یه مسئله شهادت میدن، بعد این مثلا میتونه مستند قاضی باشه. بعد گفتن اون توی اون منطقه، چون بعدن یه دوره اون منطقه دست انگلیسا افتاد، انگلیسا آمدن این چیز خوبیه در 12 نفر آدم از اقشار مختلف بیان نظر بدن، پس این چیز درست شد، هیئت منصفه درست شد. چون توی هیئت‌های منصفه غربی هم عددی که معمولاً اونا مطرح میکنن تو همین حدوده 14، 15، 12 که اونا تو همین عددها مطرح کردن، اینا میگن پس اینم همونه. در حالی که همونطوری که حالا بعضی از، عرض کردم، حقوقدانا و نویسندگان عربی گفتن آقا این افسانه است، اصلا ربطی نداره داستان هیئت منصفه به داستان، عرض کنم خدمت شما، لفیف. لفیف میان خودشون شهادت میدن، در حالی که هیئت منصفه اصلا شهادت نمیدن، که اونا میان تو دادگاه شرکت میکنن، قضاوت میکنن، شهادت نمیدن که. بنابراین اصلا این دوتا موضوع ربطی به هم نداره. اون بحث شهادته، عرض کردم لفیف یه چیزی شبیه قسامه ایست که ما تو فقه شیعه مطرح میکنیم، در حالی که اصلا هیئت منصفه این نیست که، هیئت منصفه اصلا یه چیز دیگه است. یه ده میان میشینن دادگاه رو نظارت میکنن، ادله رو میبینن، بعد حکم میکنن و قاضی از اونا سوال میکنه که بالاخره به نظر شما این متهم محکوم هست، مجرم هست؟ اونا میگن بله یا نه. و بعد شیوه به اصطلاح انتخاب هیئت منصفه توی کشورهای غربی هم همین شیوهیه که تو قانون ما اومده، یعنی به صورت قرعه کشی و متقاضی میاد و قرعه میکشند و همین چیزایی که تقریبا تو قانون ما اومده ظاهرا قانون هیئت منصفه ما مأخوذ از قوانین غربیه. بعد یکی از به اصطلاح حقوقدانان و فقهای عربی، حالا کلمه فقها که من میگم فقیه در لسان عربی یعنی حقوقدانا، فقیه اسلامی که میگن همون فقیه مار میشه، ولی فقیه که میگن یعنی حقوقدان. ایشون اصلا که ایشون حالا چون مال سعودیه به صراحت میگه که اصلا سیستم به اصطلاح هیئت منصفه مبنای فقهی نداره. چرا؟ هیئت منصفه اصطلاحی غربی رو میگه، میگه به خاطر اینکه در فقه اسلامی قضاوت توسط کسانی میتونه انجام بشه که به تعبیر ایشون یؤهلون لتولی القضا، یعنی اینا اهلیت تولی قضا رو دارن، که حالا شرایط اهلیت رو ما اجتهاد یا مثلا اجتهاد متجزی از اون بحثایی که قبلا کردیم، همون شرایطی که قبلا گفتیم، حالا هر کسی توی فقه خودش شرایطی داره، ولی بالاخره یه عده‌ای که صلاحیت‌های قضایی دارن میتونن قضاوت کنن، در حالی که مسئله هیئت منصفه در واقع به تعبیر ایشون اینه که یه صدایی بدن به مواطنین العادیین، اشخاص عادی، افرادی که اصلا صلاحیت قضایی ندارن. بعد این خب استدلال اینه، همون شبیه اون حرفایی که توی مثلا استدلال‌های توی قوانین ما اونجایی که هیئت منصفه مطرح شده آمده که آقا این بالاخره به عدالت نزدیک‌تره، این بالاخره برای اینکه افکار عمومی اقناع بشند بهتره از اون باب. به همین دلیل ایشون میگه بعضی از فقهای اسلامی، این همین آقایی که عرض کردم از ظاهراً سعودی هم هست، ایشون میگه بعضی از فقهای اسلامی قائلن به هیئت منصفه ولی این مبنای فقهی نداره. الرأی الراجح فی الفقه الاسلامی هو عدم وجود هیئت المحلفین فی الاسلام، میدونید که اینا به هیئت منصفه میگن هیئت محلفین، چون میگن اینا باید قسم بخورن، که حتی تو قانون هیئت منصفه ما این بود که این اشخاص در برابر قرآن قسم میخورن به خداوند تبارک و تعالی که بر اساس عدالت قضاوت کنند و داوری کنند و از این حرف. بعد ایشون میگه که نه، هیئت منصفه در اسلام و فقه اسلامی جا نداره. عرض کردم ما یه معنایی از هیئت منصفه درست کردیم، ولی اون هیئت منصفه ما با هیئت منصفه غربی یه جورایی اشتراک لفظی ها، مثلا این هیئت منصفه ما هیئت منصفه غربی نیست ها، هیئت منصفه غربی همونیه که تو قانون هیئت منصفه ما اومده، تو قانون هیئت منصفه جمهوری اسلامی مصوب سال 82-83، اونی که اومده همونیه که هیئت منصفه غربیه، یعنی میاد میگه که این آدم متهم مجرم هست یا نه، این آدم استحقاق تخفیف داره یا نه، اون همونیه که اونجا اومده. اما هیئت منصفه که ما دو گفتیم این مبنای فقهی میشه براش درست کرد، مثلا کارش این نیست، کارش اینه همونطوری که قبلا گفتیم یا بگه شرایط قسامه وجود داره، یعنی لوس، یعنی اماره ظنی که مفید صدق مدعا باشه هست، یکی این، یا اینکه بگه این ادله‌ای که هست مفید یقین هست، همین، مثلا کاری به قضاوت نداره، نمیخواد بگه که متهم مجرم هست یا نیست، استحقاق تخفیف داره یا نداره، اون حرفایی که توی قانون هیئت منصفه ما آمده. حالا این مطالبی که من عرض کردم تو اسلایدا براتون آوردم، سه تا مقاله، شاید یه تیکه از یه مقاله دیگه هم آوردم، شاید چهار تا باشه، الان دقیق یادم نیست، سه تا مقاله رو حداقل آوردم براتون تو اسلایدها، از منابع اهل سنت، از منابع متأخرشون، همین بحثایی که اجمالا اشاره کردم مطالعه خواهید فرمود. انشاءالله جنبندی نهاییش روز شنبه فردا بحث قصاص رو این ساعت خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.